أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِنْ قَدَلْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَائِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. بعد از اون که متذکر شد به پیامبر خودش که هسته های داخلی تصمیم گیری رو از افراد مطمئن قرار بده و نظام سازی با هر کسی نمیشه، اگر بخوام یه تمدنی مقابل تمدن جاهلیت بسازیم، تنها توسط کسانی ساخته میشه که اینها کافر به طاغوت و مؤمن به الله باشن. بعد از این فضا که در آیات قبل متذکر شد، باز یادآوری میکنه که شما در جنگ احد دیدید که چه شرایطی براتون پیش اومد و خطر تا بغل گوشتون اومد، ولی باز کفر نتیجه نگرفت. چرا این یادآوری رو میکنه در جریان جنگ احد؟ به جهت اینکه همطور که علامه فرمودن، سوره آل عمران در شرایطی از تاریخ نازل شده که کفر و منحرفین اهل کتاب یه فضا سازی نسبت به جهان اسلام کردند. تقریبا طوری فضا را ساختن که مسلمانان سست ایمانم یواش یواش فکر کردن انگار کار تمامه. این سوره اومده است تا بگه که حواستون کجاست، شما یه وظایف بزرگ تاریخی به عهدتون گذاشته شده است. یه صلوات بفرست. که مسئله خیلی بزرگتر از ایناست که حتی بخواید یک ملت ساده‌ای کنار بقیه ملل باشید. بعد گفت حتی تا اونجا خودتون رو آماده کنید که مواظب باشید با جریانی روبروید که باید هیچ گونه تعلقی نظام سازی شما با اونا نداشته باشه. یعنی شما بناست یه نظامی بسازی، خب نمیشه که نظامی بسازی بعد جریان کفر یه جوری سهم داشته باشه تو این نظام، جاپا داشته باشه. خب معلومه که از شما میگیره. این که شما می‌بینید ما تو انقلاب اسلامی، یکی از ابتکارات بسیار الهی حضرت امام بود، این که اومدن گفتن نه، ما شورای نگهبان رو می‌خوایم در همه مراتب، یعنی برای کسانی که می‌خوان برای نظام تصمیم بگیرن باید کاملا مشخص باشه که نسبت به اهداف انقلاب آگاهی و التزام دارن یا ندارن. مثلا جالبه، ممکنه یک کسی نماز شبم بخونه، نمونش بازرگانه همیشه من مثال میزنم، ولی اصلا اعتقاد به ولایت فقیه نداشت، رسما هم میگه. خب این که نمیشه بیاد برای نظام اسلامی تصمیم بگیرد، اما این میتونه بره زندگیشو بکنه. این روحیه‌ای که اگه کسی میخواد نظام بسازه باید در این نظام جاپای رقیبی که میخواد ضد این نظام عمل کنه نباشه. این فرهنگ قرآنی است و امام عملا از همین فرهنگ استفاده میکنن. و باز خود رهبری دیدیم که بعض فرمودن چی به بچهای شورای دفاع، فرمودن اونایی که انقلابی نیستن جلوشون واسین. کجا جلوشون واسین؟ اونجایی که میخوان بیان به میدان تصمیم گیری برای ما، اگه نبرن کارش نبکنن پرتغالشون رو بفروشن، تجارتی موزم که میدونین دست همین هست، کسی کاریشون نداره. اما نمیشه که بیان تشریف بیارن گنه آقا به شما تصمیم بگین. کجا اسلام به ما اجازه ای نمیده؟ درسته است دنیا هم اجازه نمیده به خداشون، اما به ما ربطی نداره. ما اسلاممون میگه برای نظام سازی باید جدی باشید و نترسید. این آیات که میخواییم از این به بعد بخونیم تو این نترسیدش نهفته است. میگه پیامبر یادته جریان این بود دیگه، حالا آیه رو ببینین، که خبردار شدن مسلمونا که قریش بعد از جنگ بدر و شکستی که برشون وارد شد دارن مجهز میشن برای جنگ اساسی. خبر اومد که آقا دیگه دارن خیلی منظم اومدند. پیامبرم خود مسلمان‌ها رو آماده کردن، باشون صحبت کردن، رفتن جاوا رو مشخص کردن. این که میگه از قدات من اهل که تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، اشاره به اینه. میگن اون وقتی که یادته که صبح از خونه اومدی بیرون و بعد اومدی چه کار کردی؟ تبوئ المؤمنین، آیه 121، برای مؤمنینی که میخوان به جنگن مقاعد للقتال، سنگرهایی را که باید به جنگن را آماده کردی. یادته؟ خطرم که همه جا تهدیدتون میکرد، هم منافقا داخلی پچ پچ که ما نمیتونیم، مگه میشه، غیر ممکنه، هم خب خطر بیرونی. والله سمیع علیم، خدا هم میشنید که چه خبره، فتنه های داخلی هی میگفتن نمیشه، هم میدونست که چه حادثه ای میخواد واقع بشه. تو این فضا حالا اشاره میکنه که چی شد، در حدی مشکل ایجاد شد که یه عده‌ای از بچه مسلمانای ساده نزدیک بود جبهه را ترک کنه. پیامبر با 1000 نفر حرکت کردن به طرف جبهه دشمن، همین جنگ احد، محل احد به اصطلاح. وسط را شنیدن دیگه اون رئیس منافق عبدالله ابن ابی ابن بنی سلول با یه بهونه بود دیگه، حالا عرض خواهم کرد، گفت ما نیستیم، نمیشه، فایده نداره. ببینید معادلات مادی همیشه به ما ضرر زده، نمیشه، ما نمیتونیم با اینا به جنگ. 300 نفر را برداشت رفت، حالا 1000 تا تبدیل شدن به چند تا؟ 700. حالا از این 700 تا دو گروه، حالا تاریخ اسمشون رو آورده از طایفه بنو سلمه با بنو حارثه، مهم نیست، دو گروه دیگه هم شل شدن که خوبه بریم. نه اینکه تو قلبشون بگن که خطرناکه، با اینطوری نیست، بلاخره ما هم تو جنگمون گفتیم خیلی خطرناکه، اما عقب که نمیشه، نه، یواش یواش نزدیک بود برند، همت، حالا آیه رو ببینید اولش، از همت، همت در اینجا به خصوص به معنای اینه که تصمیم، یه نوع تصمیم گرفتن که خوبه ما هم بریم. خدا میگه پیغمبر یادته کار چقدر بیخ داشت، حتی مؤمنین ساده هم میخواستن یه دی برن، دیگه چی میمون برات؟ حالا دقت کنید به این آیه، از همت طائفتان منکم ان تفشلا، اون وقتی که دو تا از گروه خودتون مذهبیای دیندار از شما ان تفشلا سوس شدن، همت کردن به معنای این که خوبه ما هم بریم، نمیشه، اینا ریزکاری خیلی داره. بعد میگه یادته والله ولیهما، خدا سایه ولایتش رو سر همینا انداخت. ادامه‌ش هم میخونم ولی بحث داره، و علی الله فلیتوکل المؤمنون. خب حالا که اینقدر فضا خطرناک بود و ما این بچه مسلمونای نادون را هم بیرون نکردیم از جبهه، سایه ولایتمون رو سرشون انداختیم، آیا پس لازم نیست که هر مؤمنی به خدا توکل کنه تو اون شرایط؟ تو کدوم شرایط؟ که سوره آل عمران اومده است که کفر جهان، کفر منطقه و یهود و نصارای به اصطلاح عصبانی، اون جبهه عصبانی همه دارن ضد مسلمان ها جو میسازند و فشار آوردن. میگه خواه یادته تو این فضا ما اومدیم دیدیم این بچه مسلمان ها که میخوان برن تحت تاثیر منافقا قرار بگیرن مقرز نیستن، نادونن، پس توفیق موندن بهشون دادی. از اینجا استادا بحثای خوبی میکنن که خب حالا اگه یک کسی کلیتاً اسلام رو قبول داره، مؤمنه ولی عادل نیست، تعبیر آیت الله جوادی همینه، فرمان مؤمنه ولی عادل نیست. عادل نیست یعنی اون صفای کاملی که باید یه مؤمن داشته باشه ده نداره، ولی کلن مؤمنه. آیا خدا این را در زیر ولایت خودش قرار میده یا نمیده؟ قرار میده. یعنی شما امید این که این آدم های خوب نادون تحت تأثیر کفر هستن اما قلبشون رو به کفر ندادن، کارایی هم میکنن که شأن یک بچه حزب الله نیست، اینا رو خدا بیرون میکنه از جبهه حق یا زیر سایه خودش قرار میده؟ زیر سایه خودش قرار میده. از این آیه چیز گیرتون میاد؟ و بله بعدش هم فرمود که خدا انتظار داره که حالا که ما اینجوری مواظب شما هستیم، حتی بچهای متدین ساده را هم رعایت میکنیم، شما چی میترسید؟ فضا فضای اراده الهی است برای حفظ شما. از آیاتی که داریم میخونیم لازم است که این جریان جنگ بدر رو از زبان آیت الله طباطبایی با اختصاری که لازم است من عرض کنم، تا این آیه یک کمی روشن‌تر بشه. قضیه جنگ بدر رو خب تا اینجا شو که دارین، بالاخره بحث شد که خب حالا دشمن داره میاد چه کار کنیم. عبدالله ابن عمی ابن بنی سلول پیشنهاد کرد که آقا بیان تو خود مدینه بجنگیم. مهمه که کی داره میگه و اینا رو دقت کن، این رئیس منافقا هست ولی حالا تو دل اسلام داره قیافه میگیره، شخصیتی هم هست، 300 تا باش برن، شما چقدر نفوذ داشته، کل نیرویی که پیامبر تونسته بیاره جنگ چند تا؟ 1000 تا. 300 تاش دست منافق باشه خیلی قدرته. یاد گیرید که گاهی اسلام چطوری پیروز شده. ما 4 تا دختر لختپتی میان تو خیابون میگم اسلام رفت. بابا اون همه آدمای جالب، شما فردا این 22 بهمن رو ببینید، درست هم ببینید. ببینید این صحنه ها یه خبری مافوق این حادثه هایی که به ظاهر دشمن دارد برادون درست میکنه و منافق شک میده تو صحنه اومده است. این نمونه بسیار خوبش. اصلا من میگم برای خدابم نمیخواد برین برای 22 بهمن که به نظری من مثل رفتن حجه، رفتن تو این صحنه ها این رفتن حج الهیست، ملائکه تماماً در صحنه در روز 22 بهمن. حالا اینا همه هیچی، به عنوان یه آدم محقق پژوهشگر برید و چهره ها را ببینید. این تیپ هایی که شما به ظاهر میکنید اینا نسبتی با اسلام و اینا ندارن، معلومه نیست نماز بخونه. من به شما بگم بعضی ها میان روز 22 بهمن که نمازم نمیخونن، اما چرا میان؟ یه حضور الهیه را حس میکنن در عین اینکه عبادات فردیه را هنوز زورشون نمیرسه. یه دانشجو داشتیم یادش بخیر، از این بچه ها آبادان بود، از اون تیپ ها، با همون تیپ هم خوب که سر کلا گفت آقا نمیشه این نماز صبح نخونه ما مسلمون باشیم. یعنی خیلی چیزا را قبول کرده بود، ولی تو عادات به قول اساتید تعلیم و تربیت میگن خب واقعا هم اگه کسی از اول یادش ندن تو بچگی نماز بخونه این سختشه. با اینکه این پسر حرفش این بود که نه میفهمم داری چی میگی، یه کار بزرگ است انقلاب اسلامی، من معلم انقلاب اسلامیشون بودم. این آقای عبدالله ابن ابی میگه که آقا ما خوبه بریم تو خود مدینه به جنگی، و حرفش هم نه اگه به جنگی خب میدونیم که اولا اینا تو کوچه پس کوچه ها گیر میکنن، ما از بالا سنگ میزنیم تو سرشون، اینا نیم جبهه روبرو نیست که حالا اونور این لشکر زیادن ما هم کمیم شکست بخوریم. خب سعد شخصی است به نام سعد ابن عباده، این من بارها گفتم این چمران پیغمبر است، یه بچه حزب الله، یه خوب نام، و چند تا دیگه بلند شدن گفتن که ای رسول خدا، آن روز که ما مشرک بودیم احدی از عرب به ما طمع نبست، چگونه امروز طمع ببندد با اینکه تو در بین مایی؟ نه به خدا سوگند هرگز پیشنهاد عبدالله را نمیپذیریم. حرفش این بود که سخار میشیم، اینو عقب نشینیه، ما بریم رو پشت اونا و اینا هی سنگ رو سر اینا بریزیم. درسته اینا میرن، ولی ما هم حضور تاریخی نداریم. حالا به زبون من چهره تاریخی نمیشیم. میخوام از همیشه یادتون بدم منافق ممکنه به نفع ما به ظاهر کار کنید، ولی حیثیت ما رو میبرید. دقت کردین چی شد؟ اینجا این عبدالله ابن ابی پیشنهادش پیشنهادیه که به ظاهرم پیروز می شدیم. این بچه حزب الله ممکن است ما شکست خوردیم، ما تو جنگ احد شکست خوردیم به ظاهر دیگه، اما این شکستی که ما تو خونه هامون قایم نشیم، ما رو پشت بونام نریم، حالا بعد می رسیم، نتیجهش یه حضور بزرگ تاریخی شد. اینا که اینا گفتن نمیپذیریم و نه ما حاضریم که هر تو بگی روبرو دشمن واسیم و کارزار کنیم. رسول خدا صلوات الله علیه و آله رأی سعد ابن عباده را پذیرفتند و بالاخره رفتند بیرون مدینه. این آیه که خوندیم یعنی آیه 121 اشاره به همینه که رفتن بیرون و از اهلشون اومدن بیرون، یعنی از خانواده و از شرایط داخلی زندگی اومدن بیرون تر و شرایط را فراهم کردن. در این مدت لشکر قریش هم چنان به مدینه نزدیک می شد تا به احد رسید، و رسول خدا اصحاب خود را که 700 نفر بودند بیاراست و عبدالله ابن جبعی را به سرکردگی 50 نفر تیرانداز از مأمور دره احد کرد، که اینا را بلدیم می خواهم نتیجه بگیرم، که فرمود که شما حتما اینجا وایسید مبادا که عقب نشینی کنید، اگر کفدارها بر جنازه دشمن نشستن، یعنی اینقدر ما پیروز شدیم، شما از اینجا تکون نخورید رو. ولی از اون برم ابو سفیانم مرد جنگ است، حساب کرد که اگه بخواد با اینا پیروز بشید باید از دره احد یاد پشت کنید، به مسلمان از پشت بزنه. 200 نفر را با قوی ترین فرمانده اش خالد ابن ولید که خیلی قویه، 200 نفر رو گفت عزیز و اینا یه حمله کردند، همین 50 نفر تیرشون انداختن عقب نشینی کردن، اینا رو کار ندارم. حضرت پیامبر به اصطلاح اومدند و پرچم رایت جنگ رو دادن به امیرالمومنین و جنگ شروع شد. و خب انصار بر مشنکین قریش حمله ور شدند که قریش به وضع فجیحی شکست خورد. اصحاب رسول خدا هم به تعقیبشون پرداختند. خالد بن ولید با 200 نفر سواره راه دره را پیش گرفت تا از آنجا به سپاه حمله ور شود، ولی کن به عبدالله ابن جبیر و نفراتش با او برخورد کردند و او را تیرباران کردند و برگشت. و از اینجا به بعد دیگه میدونیم یه مرتبه اصحاب عبدالله دیدن عجب جنگ تموم شده دیگه، خالد ابن ولید که رفت خونه شونه اینا، هرچی عبدالله گفت بابا واسیده اینا وانستادن، این 50 نفر حدود 27-28 نفرشون رفتن به طرف اینکه غنایم جمع کنم. خب بعد خالد اومد و دیگه بلد این جال نرایزی خواهم داشت، خالد اومد و شکست پیروز شد، شکست تبدیل شد. این تیکش رو نگاه کنیم، حالا پیامبر پرچم رو بکی دادن به امیرالمومنین، پرچم دستش به اصطلاح محور جبهه هست دیگه، اون که پرچم دستش هست حالا باید جنگم بکنه. میفرماند که با حضرت علی با طلحه ابن ابی طلحه عبدی جنگید و شکستش داد. بعد رایت یعنی اون پرچم کفر رو ابو سعید ابن ابی طلحه به دست گرفت، حضرت باز اونم کشتش. بعد رایت به زمین افتاد، مصاحف ابن ابی طلحه به دست گرفت، حضرت اونم کشتش. تا آنکه 9 نفر از بنی عبدالدار هر کدوم پرچم رو دست گرفتن، فقط امیرالمومنین باش اون درگیر شد. این طبق تاریخ و لوای این قبیله به دست یکی از بردگان ایشان افتاد، علی علیه السلام دست راست او را هم قطع کرد و او لوا را به دست چپ گرفت، علی دست چپ او را هم قطع کرد. ثواب یعنی همین غلامه با این نصف دستاش که داشت بازم پرچم گرفته بود و رو کرد به ابو سفیان گفت نانمک شما را ادا کردم، حضرت امیرالمومنین باز فرقش هم دوتا کردم، پرچم افتاد زمین. در همین حین عمره دختر علقمه کنانیه پرچم رو برداشت، دیگه مرده تقریبا لطوپار شده بودن، این خانم ما مسلمه زنها رو که نمیدیم تو جبهه بکشیم، که حالا تو جبهه قاطی پاتی بودن دا، یعنی تو جبهه احد بودن زنای اونا، اما این که زنه برداشتیم پرچم رو. از اون ور خب حالا خالد دید که انگار پرچم بالاست، دیگه خالد هم داشت میرفت، دید پرچم بالا دوباره برگشت. عبدالله هم که دیگه یاری نداشت، عبدالله رو با یاران مختصری که داشت کشت و بعد حمله کرد. بعد حالا مسلمان هم دیگه همه چطور شد، یعنی از پشت بهشون حمله شد و خلاصه ضربه خیلی محکمی خوردن. اینجاش حرف من است، رسول خدا وقتی این شکست و فرار را دید اینقدر شد که دیگه همه اصلا موندن دیگه، به قول رفقا میگن گاهی جبهه سوریه طوری است که آدم نمی‌دونه از کجا باید بجنگه، چون این داعشی ها که جبهه ندارن همشون که بیان جلو. یکی از سختی های جنگ های اینجوری این است که مسلمان هم تو جنگ احد همینطور شد، اینا فکر کردن دشمن جلوز یا از پشت حمله شد و ریختن به هم، شکست سختی خوردن، حالا همه دارن فرار میکنن. رسول خدا وقتی فرار را دید کلاه خود را از سر برداشت که بابا منم، چون تو کلاه خود اینا همه یه شکل هم. انا رسول الله الا عینه تفرون ان الله و ان رسوله، کجا داریم فرار میکنیم؟ در این هنگام هند دختر عتبه یکی از شیطونای همون جب هست دیگه، حالا کیفش گرفته بود سرمه دون اینا رو برداشته بود، میخونم در وسط لشکر میل و سرمه دان در دستش بود، هرگاه مردی از مسلمانان را میدید که پا به فرار گذاشته آن میل و سرمه دان را جلوم بود، گفت بفرمان. پس یه خلاصه تو حال میگه، یعنی فضا خلاصه اینجوری خراب شده بود. حمزه ابن عبدالله ابن مطلب، حضرت حمزه بر لشکر دشمن حمله می برد و دشمن از جلوی شمشیرش می گریختن و احدی نتوانست با او مقابله کند. در این بین هند همسر ابو سفیان به مردی به نام وحشی، اینا رو بلدین، من برای زلیل دیگه میخونم، قول داده بود که اگر محمد صلوات الله علیه و آله و یا علی و یا حمزه را به قتل برسانی جایزه اون چنانی میدم. وحشی که برده ای بود از جبیر ابن مطعم و اهل حبش بود با خود گفت، اینا بعد خودش تو خاطراتش میگه، واقعی میگه رفتم دیدم توی چی یک بیگوله سیاه و کثیف داره زندگی میکنه، بعدها میگه رفتم ازش پرسیدم، میگه که میگه دیده هر چه حساب کردن پیامبر اصلا نمیشه سراغش رفت، بسیار همه جانبه دستشه، اما محمد را نمیتوانم به قتل برسانم. و اما علی را هم مردی بسیار هوشیار یافتم که بسیار به اطراف خود نظر میاندازد و از ضربت شمشیر بر حذر است، غافلگیر نمیشه. امید به کشتن او هم نداشتم، به ناچار برای کشتن حمزه کمین گرفتم. ناگهان در زمانی که داشت مردم را فراری میداد و از کشته پشته میساخت، از پشت روی به من از پیش روی من عبور کرد و پا به لب نهری گذاشت و به زمین افتاد. من حربه خود را گرفتم و دور سر چرخاندم و به سویش پرتاب کردم، حربه در خاصره او نشست و از سینش بیرون اومد و شهید شد و بنگه شکمش رو پاره کردم اینا. و برد در این گیر و دار غیر از ابو دجاجه و سماک ابن خرشه و علی علیه السلام کسی با رسول خدا نمانده بود، همه فرار. حالا همین، حالا دشمنم همینطور حمله میکرد که چکار کنه، حالا کار پیغمبر یه سره کنه دیگه. هر طایفه ای که به رسول خدا حمله میکرد علی به استقبالش میرفت، طایفه ای یعنی گروهی میبدن و آنها را دفع میکرد تا به جایی که شمشیر آن جناب تکه تکه شد و رسول خدا شمشیر خود را که این ذوالفقار مال امیرالمومنین نبوده، اول مال پیامبر بوده، ذوالفقار را به او داد و خود را به طرف کوه کشید. کشیدن به طرف کوه که لاقل از پشت دیگه بهشون حمله، اینقدر عرصه سخت بودم و در آنجا ایستاد و علی پیوسته قتال میکرد تا جایی که عدد زخمهایی که بر سر و صورت و بدن و شکم و دو پایش وارد شد به 70 رسید. حتما شنیدین دیگه که بعد میگن اومدن جراح پیش پیامبر گفتن نمیشه این زخمو میایم که خب زخمو که بخوان بالاخره بقیه کنن باید جمعش کنن دیگه، اون زخم به علی پاره میشد، اینقدر زخم زیاد بود که مونده بودن چه کار کنن. اینجا بود که جبرئیل به رسول خدا گفت مواسات یعنی این، من این تیکه رو برای همین خوندم، اینجوری تو را داشتن مواسات است، مواساتی که مؤمن برای مؤمن داره. و رسول خدا صلوات الله علیه فرمود من او از من است و من از اویم. جبرئیل گفت و من از هر دوی شمایم. امام صادق می‌فرمایند رسول خدا به جبرئیل نگریست که بین زمین و آسمان بر تختی از طلا نشسته و میگوید لا سیف الا ذوالفقار و لا فتا الا علی. بعد در روایت اینجاشو ببینیم، در روایت قومی آمده که نصیبه دختر کعب ابن مازیه نیز با رسول خدا بود. این نصیبه مشهور است، حالا خود اینجا میگه او در همه جنگ ها با رسول خدا بود، یه خانوم، و زخمی ها را مداوا میکرد. پسرش هم با او بود، وقتی خواست مانند سایرین فرار کنه، پسرم خواست فرار کنه دیگه، حالا مامانش حزب الله خودش دیگه جنگ بهش سخت گرفته، مادرش برای او رجوع کرد گفت پسرم به کجا؟ آیا از خدا و رسول خدا فرار میکنی؟ و او را به جبهه برگرداند و مردی از دشمنان بر او حمله کرد و به قتلش رساند. نصیبیه، نصیبه میگن اما نصیبه بیشتر مشهوره، شمشیر پسرش را گرفت و به قاتل او حمله برد و ضربتی بر ران او زد و به درک فرستاد. رسول خدا فرمود بارک الله فیک یا نصیبیه. یعنی پیامبر کیف کردن از این خانومی که حالا اومده است در جنگه، یعنی این فضا رو داشته باشین که بارک الله فیک یا نصیبیه. و این زن با سینه خود حتی، نه ظاهرا سپر نداشته چی بوده، از پیامبر دفاع میکرد و طوری که جراحات بسیار برداشت. این فضای جنگ احده که ما حالا این آیات که میخواییم بخونیم یاد پیامبر میاره، میگه ما تو این صحنه شما را نجات دادیم و مسلمونا حالا فضا رو درست تحلیل کنید. در واقع این چند تا آیه داره بازخوانی میکنه جنگ احد را، تا ادامه اسلام رو ما با یک بصیرت و معرفت خاص ببینیم و دنبال کنیم. بله، رسیدیم پس به این آیه که گفت که خدا ولی اوناست و اونا رو نجات میده، باید از خدا ترسید. در حاشیه من اینجور نوشتم در رابطه با آیه 122، اگر مؤمنین هم بلغزن خدا آنها را حفظ میکنند، پس به خدا توکل کنیم. چه نتیجه میگیریم؟ یعنی حالا برفرضم بعضیا اونجور که آدم انتظار داره و نمیسن تو صحنه، خب باشه، اونا را انشاءالله خدا هدایت میکنند، اما ما که ضرر نمیکنیم، ما باید صرف تو جبهه حق بیستیم. بعد یاد پیامبر میارد ولقد نصرکم الله به بدر و انتم ازله، یا مگه اینطور نبود که در جنگ بعد خدا کمک کرد و شما ازله؟ اینجا یعنی کم بودی، خیلی کم بودی. فتق الله، 300 تا بودن حدودن، اونا بیش از 1000 تا بودن. فتق الله لعلکم تشکرون، خیلی، یعنی پس حالام که تو این صحنه مقابله با کف واسدید، صف واسین به قول آیت الله جوادی، این تقوایی که اینجا میگه یه تقوای نظامی سیاسی است، یه تقوای فردی نیست. دلیلش هم بعد خود آیه ادامه داره. پس تا اینجا مشخص شد، میگه که خب ما که تو بدر یادتونه شما خیلی قلیل بودین، ولی محکم جلو تو واس جلو اونا واسدید و پیروز شدید، نصرکم الله. خب پس چی؟ فتق الله، تقوا پیشه کنید. یعنی تقوایی که الان ما تو این تاریخ پیشه میکنیم یعنی چه؟ یعنی واقعا بگم آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. اینا میگن تقوای این روز، که مصیبت های بچه مذهبی اینه که فکر نمیکنن امروز تقوا جنس این تاریخ هست. شما مگه الان یاد مسلمانان صدر اسلام نمی کنید که چقدر خوب واسدن، جنگیدن، مبارزه کردن؟ خب امروز هم همین جنس تقوا. تقوا امروز یه تقوای فردی داریم که خدا توفیق بده کوتاهی نکنیم، یه تقوای سیاسی نظامی ما امروز داریم. تقوای سیاسی به نظر من یکی از بهترین تقواها همین تقواست که امروز ما کوتاه نمیان در دفاع از سوریه. سوریه که شما میدین، سوریه که بحث اسد نیست که، بحث جبهه ایست که اسرائیل میخواد برای نفوذ خودش در خاورمیانه باید اسد رو از جلو خودش برداره. خب شما اگه با اسرائیل نجنگید، عملا شما اون از نیل تا فراتشون رو صاحب میشن، پر رو میشن، امیدوار میشن. این تقواست. بعد دقت کنید، حالا یه سوال براتون پیش میاد، فتق الله با قسمت بعدی لعلکم تشکرون چه نسبتی داره؟ بلکی که شاکر بشی. تفسیر آیت الله جوادی رو اینجا من خیلی دقیق دیدم، میفرماد اگه تقوا پیشه کنید به معنی که مقاومت کنید، کفر را بشناسید، رو بش ندید، بعد مدد خدا میرسه، پیروزی خدا را میبینید. حالا پیروزی خدا را که دیدی باید چه کار کنی؟ شاکر باشی. برای خود من مشکل بود این قسمت ها که چه ربطی داره که تقوا پیشه کنید شاید که شاکر باشین. شاکر باشیم ما که تقوا پیشه کردیم. میفرما تقوای اجتماعی سیاسی که پیروی کنید خدا پیروزتون میکنه. وقتی پیروز شدید میبینید لطف خدا رو، خب شاکر میشید. باز ادامه میده پیغمبر، از تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم به ثلاثه آلاف من الملائکه منزلین. اون وقتی که به مؤمنین گفتی که آیا کافی نیست برای شما، همین برای شما بس نیست که پروردگارتون با 3000 ملائکه‌ای که نازل کرده است شما رو یمدکم یاری میکنه؟ یادت پیغمبر گفتی اینا؟ خب حالا این کدوم جنگ بود؟ دست فرق نمی کند، اختلاف است بین مفسرین که جنگ همون جنگ بعد بوده است یا این جنگ احد بوده. چرا؟ چون انه داره بازخوانی احد ها میکنه. آیت الله جوادی در جنبندی نهاییشون گرایش دارن به این که احد باشد. علامه طباطبایی میفرماند که این همون جنگ بدر است، فرق نمیکنه. عمده اینه که داره میگه یادتونه تو اون تنگنا، ما هم تو احد تنگنا داشتیم که در قسمت آخر، هم توی بدر تنگنا داشتیم. میگه یادت پیغمبر اون وقت هم بهشون گفتین مسلمونا واسید، محکم واسید، و اگه واسید خدا کمکتون میکنه. همونطور که تو جنگ بدر مگه با 3000 ملائکه کمک نکرد؟ خب اینجا هم کمک میکنه. وقت اینجوری اگه بگی میخورد به جنگ چی؟ احد میخوره. طورنی میفرماد که بعد خب حالا اینا روحیشون رو باخته بودن. چرا؟ چون میدونین که جنگ احد اینا وقتی پیروز شدن حرکت کردن رفتن، بعد که رفتن گفتن بیکار بودیم رفتیم، بریم اصلا مدینه رو بگیریم. برگشتن، قبل از اینکه برگردن پیامبر خبردار شد. حضرت فرمودن که آقا همه حتی زخمی ها اگه میتونن مجهز بشن، میخوان تعقیب کنیم دشمنا. این آیه بعدی به اینجا بیشتر میخوره. یه صلوات بفرست. که حضرت دارن میگن که آقا اگه شما اینا رو تعقیب کنید مدد میشه بهتون. بلا، آیه 125 نگاه کنید، بلا ان تصبروا و تتقوا، اگر که پایمردی کنید، مقاومت کنید، زخمی شدید، ضربه خوردید، باشه، و تتقوا یعنی اون روحیه الهیتون رو حفظ کنید، و یعتوکم من فورهم هازا، و اینا به شما حمله کنن با شتاب و فراوانی. یمددکم ربکم به 5000 من الملائکه مسومین، خدا کمکتون میکنه با 5000 ملائکه‌ای که اینا دقیقاً میتونن کجا رو بزنن. مسوم میدونی یعنی نشانه دار. اینم یه نکته است. یه وقت شما 1000 تا میشین، 5000 تا میشین، حمله میکنین، نمیدونین چیکار بکنین، فقط حمله میکنین. این هنر نی. دیدین تو فوتبال هر کدوم از این تیم باید برید اون یکی رو بگیره. این مسببین به همین معناست که ملائکه میان نه کجا رو بزنن که اون لشکر فشل بشه. پیامبر اینجا میگن که نه، دل واپس نباشید، زخمی شدید که شدید، سستی کردید که کردید، بد کاری کردید. ولی اصل قضیه اینه که اگر که شما بخواید خدا بهتون کمک میکنه. و اینا هم اتفاقا مؤثر بود. دیدین که اینا حتی میگن بسیاری از زخمی ها حرکت کردند و تعقیب کردند دشمن را، و این چهره عجیبی بود، اون شکسته کار ازش نیمد، ولی این که دیدن با زخمی و این همه شکست و لتاپار شدن، حالا تعقیب کردن دشمن و دشمن رفت تو مکه. و اینا وقتی که مطمئن شدن دیگه این حمله را بر نمیگردونه بیاد دوباره، برگشتن. این موند براشون. حالا خود قرآن یه حرفایی با ما از اینجا به بعد داره، میگه خب دیدید اینا، این ضربه را دیدید، و ما جعله الله الا بشرا لکم و لتطمئن قلوبکم به و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. میگه اون ملائکه ای را که ما فرستادیم و پیامبر گفتن که میفرستد خدا براتون، این را خدا برای اینکه یه مژده ای، ما جعله و این خورا بزنید به امداد، به مدد ملائکه، خدا اون مدد ملائکه را قرار نداد الا برای دو تا چیز. یکی این که یک بشارت بود به شما، یکی هم که دل دونا امر کرد لتطمئن قلوبکم بهی. ولی اینا که پیروزی نیست، و من نصر الا من عند الله، نصر پیش خداست. خب یعنی اون شکستی هم که خوردید شکست بود یا نبود؟ آیت الله جواد اینجا یه تذکر خوبی میدن، میگن اگه پیروزی از طرف خدا نباشد خاریست. ببینید میشه دقت کردین به این نکته؟ پیروزی هایی که دشمن به دست میارد به ظاهر، ولی پیروزی از طرف خدا نیست، خاریست. چرا؟ و من نصر الا من عند الله، نصر از طرف خداست. پس از طرف غیر خدا نصر نیست، پس غیر نصر است، خاریست. این چیز عجیبی است که تو این صحنه جنگ احد داره تحلیل میکنه. بعدش هم که حالا این خدا چه خدایه؟ العزیز الحکیم، خدای کشکی هم که نیست که فقط زور داشته باشه. بله عزیز است، شکست ناپذیر است، زور داره، ولی خیلی کارش رو حسابه. من اول این حاشیه‌ای که اینجا یادداشت کردم رو در این رابطه دلم میخواد متذکر بشم، آیه انشالله کمک میکنه، بیش از اینا حرف داره. حرف اولیه بنده اینه که آیا نمیبینید وقت غرب و عواملش در منطقه تمام است و این دست و پا زدن هایی که حکایت از بی تعادلی آنهاست راه نجات برایشان نیست؟ این از کجا میگم؟ چه ربطی به این آیه داره؟ ببینین، شما اول باید بدونین دشمن در چه موقعیتی است. آیا در موقعیت پیروزی است یا در موقعیت شکست؟ خب پیروزی را ما چی میدونیم؟ اینی که بتونید امید داشته باشید به اهدافی که دنبال کرده است. همیشه اینو یه قاعده میدونین دیگه، همیشه پیروزی اینه که امید داشته باشد به اهدافی که میشناسد و جدی باشد برای اون اهداف. کجای غرب دنبال این بود که با مرتجع ترین کشورها یکی بشه و اهداف خودش رو بخواد از طریق این کشورها؟ شما دیدین که پریروز بعضی از قسمت‌های خوب سوریه گرفته شد. جان کری دفاع کند از کی؟ از داعشیه که محاصرند. اینا را ساده نگیری، ایناست یعنی سقوط غرب. اینا نشون میده اون پیروزی خاری میارد. این همه قدرت نظامی، اینجور من نوشتم، آیا این ببخشید این آیات یادآور آن چیزی است که در سیطره تکنولوژی جنگ و رسانه گم شده؟ اون چیست؟ نصر الله. یعنی الان سیطره تکنولوژی رسانه طوری است که همین وای دیگه همه ما را که بردن. همین امروز دیدم یه بنده خدایی برای ما رو سایت گذاشته است، فرستاده است که یه 20 تا سایت ضد انقلاب، ضد اسلام، ضد ولایت فقیه. بعدم حالا نتیجه گرفت که آقا پس ببینین چه کار باید بکنیم. هیچ کار نباید بکنیم، کار خودت بکن. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. ما چون قرآنی فکر نمی کنیم برای دشمن حساب وا کرده، ما برای دشمن هیچ حسابی وا نمی کنیم، حتی اون وقتی که شلختگی کنیم. حرف چی را؟ حرف فرمانده قسمت احد را نشنویم، در ری احد را. حتی منافقین که رفتن یخت قلقله که اون بشه، خوبه ما هم بریم. یعنی هم ضعف ایمان داریم، هم حرفا را درست نمیشنویم، هم شکست جانانه میخوریم، بازم چون در جبهه حقیم اصلا نباید خودمون را ببازیم. این آیا خیلی آیا میگه چی حالا دل خوش کردین که ملائکه کمکتون میکنه؟ ملائکه هم کمک میخواد بکنه میخواد نکنه. میگه حتی ببینید، و ما جعله الله، خدا این که گفت ملائکه کمکتون میکنه و خدا ملائکه را فرستاد، برای این که دید شما ترسیدید. اگر نه نیازم نبود، بازم مسئله شما حل میشد. الا بشرا لکم، این برای این بود که یه دلگرمی برای شما باشه، قلبتون یه خورده از ترس بیاد. و من نصر الا من عند الله، این خیلی کاری سختیه که شما، من دوباره یاد آوری میکنم آخرین پیامای امام بود در اول فروردین، دوم فروردین سال 68، فرمودن مگر بیش از آن است که استکبار زنان ما را اسیر کند، ما را همه را بکشد، نمیدونم از همه مون ضربه بزنه، مگر بیش از آن است؟ بازم ما واسدیم. این آیه همین میگه. چرا؟ چون ما نصر را اون میدونیم که پیش خداست. اگه نسبتمون با خدا درست بشه ما پیروزیم. حالا این پیروزی حتی به قیمت این باشه که در کربلا از با اسباشون، اسبای نعلهای آماده از رو ما برن و زنه ها بچه مونم اسیر کنن، بازم ما پیروزیم. حالا چون خدا میبینه که ما اونقدر روحیه نداریم، خب کمکمون میکنه با ملائکه و اینا. دیدین دیگه که کار رو عجیب و غریب میکنه خدا. یه مرتبه شما نشستین، یعنی یه مسئله پیش اومد، کلی بار از رو دوش ما برداشته شد. اینا لطف ملائکه است از طرف خدا، اما قضیه این نیست. خب حالا چرا خدا این کارو میکنه؟ چرا با ملائکه کمک میکنه؟ اصلا چرا خدا این جبهه ها را میندازه؟ ادامه آیه، لیقطع طرفا من الذین کفروا آیکبتهم فینقلبوا خائبین، برای آن که کم کند عده و عده من الذین کفروا. طرف ها که میدین همین طرف خودمون میگون پهلو، قطع طرف یعنی اطراف و کناره رو چکار کردن؟ کم کردن. میگه این صحنه ها رو را میندازه که هیبت کفر رو از بین ببره. لیقطع طرفا من الذین کفروا، این یک. آیکبتهم، یابم این که اینا رو با خاری برگردونه. فینقلبوا خائبین، برگردن بدون اینکه هیچ کدام از اهدافشون برآورده بشه. خائب به کسی میگن که به آرزوهاش نرسیده برگرده. میگه این صحنه ها رو ما برای چیز دیگه درست کردیم، ما میدونیم چه کار میکنیم. چرا اومده تو جنگ احد دست گذاشته است؟ برای اینکه تو جنگ احد ظاهرا پیروزی نبود دیگه، نهایتش هم که ما رفتیم، فقط خلاصه یه خودی نشون دادیم و برگشتیم. نه تا پار شده بودیم، 70 خورده نفر ما شهید دادیم فقط تو جنگ احد دیگه، زخمیام که خیلی بیشتر از اینا. اومده میگه که پس قصه حضور خدا در تاریخ یه مسئله است ماورای این معادلات عادی. اگر شما معتقدین با اسلام، با انقلاب اسلامی، تاریخ ما آماده شده است تا خدا بیاد به تاریخ همطور که با اسلام اومد، پس همینه، ما صحنه هایی میسازیم که هیبت کفر از بین بره. تو هم پیغمبر هیچ کاره ای؟ آیه رو نگاه کنید، لیس لک من الامر شیئون. چرا اینا میگه؟ به پیغمبر میگه تو هیچ کاری، لیس لک من الامر، یعنی هر امری بشه میخواد شکست، میخواد پیروزی، تو کاری نیستی. لیس لک من، پیغمبره که اینقدر خدا دوستش میداره، چرا دارد اینا میگه؟ برای اینکه مسئله بزرگی داره در صحنه میاد و پیامبر خوبیش نیست میفهمد که خدا چی میخواد، میاد به صحنه. ولی اون که داره اراده میکنه تاریخ رو درست مدیریت کنه کیه؟ خداست. آیتوب علیهم آیعذبهم فانهم ظالمون، میخواد که خداست، خداست دیگه، میخواد که حتی اینا رو ببخشید. عجبه، یعنی ابو سفیان رو ببخشه و این همه فتنه؟ آیعذبهم، یا هم عذابش کنه. ابو جهل میگه عذاب نکن، ابو سفیان هم بخشید. فانهم ظالمون، هر دوشون ظالمه. پس یعنی میشه ظالم باشه تا ببخشی؟ این بخشیدن معنی خاص داره، معنی شاید، چون آخرش گفته فانهم ظالمون، یعنی بخشیدن یعنی یه جوریه که بعد روش از را میکنه. ابو سفیان هم میگه ما مال مسلمان شدیم، ما اینا هیچی نمیگه. شما هم هرس میخورین که این پدر سوخته که معلومه مسلمان نشده. خب که خدا حالیش نیست. عجب آیایه. از آدم عقلش میرسه که چطوری خدا اینا رو سر هم کرده. آخر سر دیگه حرفش رو میزنه ولله ما فی السماوات و ما فی الارض. بابا همه چی دست خداست. ولله ما فی السماوات و یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء و الله غفور رحیم. بس جمع شد دیگه. هر کس اینجاش یغفر و غیر اونه و یتوب و یه وقت میگه بهش توجه میکنیم میبخشیمش، اما اینجا میگه نه همه چی دست خداست. بعضیا که شایستن دیروز اومدن جنگیدن اما حالا پشیمان شدن، نه اینا را غفران میکنه. غفران یعنی اصلا میپوشونه گناهاشونا. هر کس هم خواست عذاب میکنه. یعنی پیامبر بچه های مؤمن متدینی که در ذیل نور پیامبر دارید در تاریخ حرکت میکنید، ایناشا دیگه به خودتون به دوش خودتون نگذارید. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض. حالا این خداست که میدونید حالا کیا باید ببخشه کیا نبخشه. اینا رو شما به عهده نگیرید، فضای وظیفه رو به عهده بگیرید. والله غفور و رحیم. خداوند در ازای این از سستی های من و شما میگذره. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذكرك و لذت مغفرتك و اغرر اعيننا يوم لقائك برؤيتك و تول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارک آماده خالصی که ظرفیت تجلی و القای وحی این همه وسیع قرآن رو داشت، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبر اون قلب‌های قرآنی رو در جان ما شعله‌ور بگرد. پروردگارا قلب مبارک قرآن مجسم حی حاضر مولای من صاحب امر من را از ما راضی و خوشنود بدان. حرج با برکتش رو تسریع بفرما. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب لطف بزرگ بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مقام معظم رهبری، این ستون امیدواری امیدواران برای حاکمیت حکم خدا در این تاریخ را در پناه خودت محفوظ بدار. ما را مسلمان نمیرد. صلی علی محمد و آله.